أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولی عصر، بیننده 17 قسمت از سلسله برنامه تاریخ بدون رتوش هستید. برنامه‌ای که میخواد برای شما حقایقی که کمتر گفته میشه یا گفته نشده رو مطرح بکنه در مورد تاریخ ایران و باستان زرتشت که گره خورده است با ایران و باستان، و همچنین جلوتر بیایم به مباحثی مثل دوره هخامنشیان و دوره ساسانیان میپردازیم و به دوره اسلام و جنگی که یا جنگ‌هایی که بین اعراب و اعراب و ایرانی‌ها بوده است، به اونها هم خواهیم پرداخت و هم دوره حدود حالا 2500 سال قبل رو بدون رتوش جایی که لازم است رو بررسی می‌کنیم، هم مباحث در مورد زرتشت رو برای شما روشن خواهیم کرد یا نقاط ابهامی اگر داره اونها رو مطرح می‌کنیم و جلوتر که بیایم انشاءالله به مباحث تاریخ اسلام هم برسیم، در اونجا نکاتی که در مورد تاریخ اسلام و عملکرد اشتباه برخی از مسلمان‌ها بوده اونها رو هم خدمتتون عرض می‌کنیم تا اینکه تاریخ بدون رتوش رو شما ببینید و بهتر بتونید اعتقادات خودتون رو بر اساس آنچه که بوده است با بچینید، انتخاب بکنید، یا اگر اعتقادی قرار هست شما داشته باشید در مورد برخی از ادیان مثل زرتشت، مثل اسلام و مکاتب زیرمجموعه اینها، مذاهب زیرمجموعه اینها، انشاءالله بتونید با دقت و با بررسی انتخاب بکنید. در قسمت‌های گذشته ما مطالبی رو خدمتتون عرض کردیم و در مورد زرتشت که ایران باستان گره خورده است، حداقل بر اساس ادعای بسیاری از پژوهشگران و محققین، با مسئله زرتشت سه سوال اساسی مطرح کردیم در مورد زرتشت. 17 قسمت هم از قسمت اول برنامه ما گذشته، هنوز کسی پاسخ نداده نسبت به این سوالات ما، با اینکه در بخش دوم برنامه ما شنونده تماس شما هم هستیم، پیام های شما هم در طول برنامه دریافت میکنیم. سه سوال اصلی ما به این شکل بود که ملاحظه میفرمایید. یکی این بود که زرتشت که بود، یعنی آیا زرتشت پیامبر بود یا نبود؟ دو، زادگاه زرتشت کجا بود؟ کجا به دنیا آمده یا کجا زندگی میکرد؟ بررسی کردیم در اوستا به چه شکل بوده این مسئله. سه، زرتشت چه زمانی میزیست؟ آقا چه دوره‌ای بالاخره زرتشت زندگی میکرد؟ آیا قرن یا حتی هزاری زرتشت مشخص هست یا مشخص نیست؟ مواردی رو مطرح کردیم در این برنامه و دونه دونه و به صورت علمی و مستند سعی کردیم اینجا بررسی بکنیم برای شما. یکی بحث زبانشناسی اوستا بود که یک جلسه ما فقط، چون ادعایی وجود داشت مبنی بر اینکه با زبانشناسی اوستا به زمان زرتشت میتونیم پی ببریم، این بحث زبانشناسی رو اومدیم بررسی کردیم برای شما. بحث معجزات زرتشت رو گفتیم برخی از موبدان ادعا دارن زرتشت معجزه داشته. آیا موبدان دیگه همچین نظری دارن یا ندارن؟ معجزاتی که نام بردن برای زرتشت چه بوده و مسائلی در مورد این معجزات رو خدمتتون عرض کردیم تا حقیقت برای شما بیشتر مشخص بشه. بعد در مورد زمان زرتشت اومدیم گفتیم که اگه تصویر اونطور من رو ملاحظه بفرمایید که عددها هم اینجا حالا از بین 3000 تا 11000 سال مشخص شده، البته قول 2500 سال هم حالا نقل شده بود در برخی از کتب. اعتراف کرده بودن بسیاری که مجهول بود از زمان زرتشت، نمیدونیم چه زمانی بوده است، یا اینکه اعتراف کرده بودن زمان اوستا هم مجهول بوده و رابطه این دو که آیا اول باید زمان اوستا رو بفهمیم بعد زمان زرتشت رو یا بالعکس رو هم خدمتتون تو این برنامه توضیح دادیم. اینکه زرتشت پیامبر بود یا آموزگار بود، اصلا وضعیت زرتشت رو در آفرینش به چه شکل می‌بینند زرتشتیان، با شما صحبت کردیم و عرض کردیم که در این مسئله تناقض بسیار جدی در بین زرتشتی ها وجود داره، تناقض خیلی عجیب و غریب که هنوز خودشون به یک نظر نرسیدن که اصلا زرتشت پیامبر بود یا پیامبر نبود. و اومدیم گفتیم که برخی استناد میکنن به بخش گاتاهای اوستا، میگن بر اساس گاتاهای اوستا زرتشت پیامبر بود است قطعاً، مثل موبد خورشیدیان، و برخی دیگه میان استناد میکنن به گاتاهای اوستا میگن زرتشت پیامبر نبود است بر اساس بخش گاتاهای اوستا. مسئله بعدی مکان ایرانویش رو به عنوان جایی که بر اساس بخشی از اوستا محل تبلیغ و یا محل تحرک زرتشت بود بررسی کردیم که کجا رو گفتن در مورد ایرانویش. تاریخ کلاسیک و سنتی که در مورد زمان زرتشت بود رو با شما بررسی کردیم و بحث کردیم، تفاوت این دو رو گفتیم خدمت شما. ادعای وجود زرتشت‌های مختلف رو گفتیم که حتی برخی انقدر تناقض و تضاد در مورد زرتشت وجود دارد و یا اینکه در واقعیت اصلا شاید بگیم چند زرتشت در تاریخ وجود داشته است. اونا گفتن زرتشت اصلا یه نفر نبوده، چند نفر بوده زرتشت با ویژگی‌های مختلف. در مورد اوستا و اعتبار اوستا بخش گاتاهاش و سایر بخشاش هم با شما صحبت کردیم که چقدر نزد زرتشتی‌ها اعتبار داره. در مورد ایران باستان رسیدیم به مسئله بحث عزاداری و لطمه‌زنی و مداحی و نذری دادن و راه اندازی دسته‌های عزاداری و هیئات در ایران باستان. گفتیم اگر کسی بیاد بخواد ایراد بگیرد به مثلا مسلمان‌ها که شما چرا این کارا رو دارید انجام میدید، اصلا قدرتش از اسلام بیشتر بوده در ایران باستان، این عزاداری ها و اینها، منتها برای افراد دیگر. خرافات در آیین زرتشت رو بررسی کردیم و عرض کردیم که برخی از که رئیس انجمن موبدان تهران تصریح کرده گفته موبدان اصلا یکی از کارهایی که انجام میدادن و الانم باید انجام بدیم نگهبانی از خرافات بوده، ولی اینکه مبنای علمی نداشته باشه، بعد از خرافات حمایت کرد. و البته بین خرافات یه تقسیم بندی کردن، یه دوگانه خرافاتی رو مطرح کرده بودن تحت عنوان خرافات صادق و خرافات کاذب که توضیح دادیم خدمت شما در این مورد. در مورد گاو نخستین یا گاو مقدس در آیین زرتشت گفتیم کمتر نسبت به این مسئله اصلا اشاره میشه در آیین زرتشت، یا با اینکه مقدس ترین وجود شاید در آیین زرتشت همین گاو مقدس است که اصلا بر اساس اوستا حاتم 28 و 29 و 30 رو اگر کسی نگاه بکند با اون توضیحاتی که ما دادیم، مثلا علت برانگیخته شدن زرتشت همین نگهداری از این گاو بوده است، که البته گاو معترض بود، گفت زرتشت نمیتونه از من نگهداری بکنه. آخرش هم زرتشت ظاهرا نتونست درستش نگهداری کنه، چون اومدن از طرف اهریمن و اهریمنان آمدند و زدن از بین بردن گاو رو. ارتباط اعمال نیک در آیین زرتشت و رضایت گاو مقدس رو گفتیم که آقا گفتار و کردار و پندار نیک و هر آنچه که نیکی در آیین زرتشت هست بر اساس گفته زرتشت در اوستا برای چیه؟ برای این گاو است. این رو خدمتتون نشون هم دادیم از اوستا، بعدا هم شاید باز برگردیم روی این مسئله صحبت بکنیم با شما. ادرار گاو و اینکه به زور می نوشاندن این ادرار گاو رو با همراه خاکستر به برخی از زنان در آیین زرتشت، همون گمیز رو براتون توضیح دادیم و عرض کردیم از آیین‌های زرتشتی بوده. روش دفن و دخمه گذاری در آیین زرتشت رو توضیح دادیم، این رو توضیح دادیم که لاشخور می‌کردن، اجساد رو جلو لاشخور می‌انداختن، تکه تکه می‌کردن. اینها بحث نسوکشان یا نسوکشان رو مطرح کردیم که اینها دو نفری بودن که اجساد می‌بینن، چه ویژگی‌هایی داشتن، با ادرار گاو چطوری اینها موهای اینها رو تطهیر می‌کردن و اینها. قبر زرتشت و کوروش و سایر افراد دوره هخامنشیان که مدعی هستند برخی ها اینها زرتشتی بودن و ورث آیین زرتشتی بودن رو گفتیم و عرض کردیم، گفتیم قبرهایی که وجود دارد، قبوری که وجود دارد برای برخی از اینها، چرا باید قبر وجود داشته باشه در آیین زرتشت؟ اصلا دفن کردن جایز نیست و به تعبیر یکی از این آقایون در اوستا آمده است، این از پتیارگی اهریمن بوده که دفن کردن رو آورده و تا حدود 40-50 سال پیش هم زرتشتی و مرداشون رو دفن نمی‌کردن. آقای موبد کوروش نیکرام اومده بود توضیح داده، گفته وقتی که دوربین اومد و این فیلم ها اومد بیرون که اجساد چطوری دارن توسط لاشخور تکه تکه میشن، دیگه جمع کردیم این بحث رو، حداقل در ایران عمدتاً جمع شد و بحث شیوه همین تدفین رو البته با ویژگی‌های دیگه‌ای رواج دادن. البته در هند همچنان ظاهراً وجود داره این جریان دخمه گذاری توسط زرتشتی‌ها. اومدیم عرض کردیم که بحث نماد فروهر که در سنگ نگارهای باستان آمده با زرتشت رو گفتیم که آقای موبد کوروش نیکرام در همین کتابی که ملازم می‌فهمید زرتشت و مزده هستن، اصلا گفتن ارتباطی این دو با هم دیگه نداره، این نماد فروهری که می‌بینید دو بال دارد و اینها در سنگ نگارها اصلا هیچ ربطی به زرتشت نداره بر اساس گفته جناب موبد کوروش نیکرام، برخلاف اعتقاد عموم مردم و بسیاری از زرتشتی‌ها. بی‌عدالتی فاحشی که در زمان هخامنشیان بود رو نشون دادیم که بحث حقوق‌ها و اینها به چه شکل بود و به چه صورت بود، از کتاب پروفسور هاید ماریکوخ به ترجمه آقای پرویز رجبی آوردیم، نشون دادیم در الواح دوره هخامنشیان این دستمزدها اینها آمده بود، چه تفاوت فاحشی به هم دیگه داشت و چه بی‌عدالتی وجود داشت. زنان در زمان هخامنشیان رو آمدیم گفتیم جایگاهشون به چه شکل بود، چه استفاده هایی می‌کردن از زنان در اون موقع برخلاف ادعایی که مطرح میشه. روحانیون در زمان هخامنشیان رو آمدیم توضیح دادیم، گفتیم که الان بعضی ها اینکه دنبال سکولاریزه کردن کشور هستن، سکولاریزه کردن جوامع هستن، اینا خودشون گفتن که در زمان هخامنشیان از روحانیون استفاده می شده است و داریوش مثلا به عنوان یک پادشاه هخامنشی خیلی به هر حال نسبت به مسئله ملزم بوده است، بر اساس برخی کتبی که اونجا تو همون برنامه در اون کتاب توضیح دادیم نظرمون رو در موردش عرض کردیم. این تصویرام که ملازم فرمایید کتاب از زبان داریوش نوشته پروفسور هایت ماریکوخ ترجمه جناب پرویز رجوی است که نسبت این کتاب استنادای رو داشتیم و خدمتتون عرض کردیم که چه مطالبی در این کتاب آمده است که واقعا بر اساس ادعای این نویسنده که سومین منبع در شناخت ایران باستان این الواح هست که در این کتاب ترجمه شده، واقعا میشود از یک نظر این ادعا رو در مورد این کتاب تایید کرد که ما در برنامه‌های آینده ان شاءالله به این کتاب باز استناد خواهیم کرد. اومدیم قضیه خرای مقدس در آیین زرتشت رو عرض کردیم خدمت شما، گفتیم موجودی عجیب غریب 3 تا پا داره، چند تا پوزه داره، چند تا چش داره، گوش‌های بسیار بزرگی در حد چند شهر دارد، در دریاهاست بر اساس آنچه که برخی از زرتشتیان گفته بودند و بر اساس توضیحی که جناب آقای جلیل دوستخواه در اواخر برگردانش در کتاب اوستا آورده بود، و همین این خرای مقدس در متن اوستا البته آمده است و زرتشت این خره رو می‌ستاید، کما اینکه اون گاو مقدس رو می‌ستاید بر اساس اوستا. ادعای وجود قبر کوروش در پاسارگاد بر اساس سیاحتنامه فیثاغورس رو عرض کردیم خدمتتون. کتاب رو آوردیم اینجا گفتیم که آقا جون نکاتی در مورد این کتاب وجود داره، یکی در مورد اصل کتابه که اصلا اسم کتاب سیاحتنامه فیثاغورس، این به این معنیه که خود فیثاغورس این رو نوشته. آقایون میان میگن فیثاغورس خودش بوده تو تدفین زرتشت و تو تدفین کوروش و گفته این اتفاقات افتاده. این اسمش سیاحتنامه فیثاغورس، یه فرانسوی نوشته بر اساس همون چه که در همین خود کتاب همون اولش مترجم و کسی که تصحیح کرده بود بهش تصحیح کرده. بعد اومد گفتن اصلا بر اساس محتوای همین کتاب هم بر اساس محتوای همین کتاب هم شما اگه اصرار کنید این رو فیثاغورس نوشته، میگیم سلام نامش میپذیریم ما، ولی این رو هم باید بپذیرید که بر اساس محتوای همین کتاب هم میگه قبر کوروش کنار دریای خزر بوده و پاورقی که به هر حال اون ویراستار زده بود یا کسی که برگردان کرده بود برای آخرین بار این کتاب رو، چاپ جدیدی هم هست، گفته بود بر اساس مطلب این کتاب اصلا کوروش در پاسارگاد نیست. حالا چطوری به این کتاب داشتن استناد میکردن تا الان؟ و من تعجب میکنم چطور برخی از محققین عزیز ما نرفتن بابا این کتابو باز کنید. عزیزانی که منتقد زرد آینه زرتشت هستی یا منتقد برخی جریان‌های افراطی باستان‌گرا هستی، خب این کتاب سیاحتنامه فیثاغورس رو باز کنید، اینو توش می‌دیدید. اعتراف میکنم خود من هم نمی‌دونستم بر اساس این کتاب خلافش اومده. وقتی که به متن مراجعه کردم اونجا دقت کردم دیدم بله اصلا بر اساس متن این کتاب قبر کوروش در پاسارگاد نبوده. کفر و ارتداد در آیین زرتشت رو با شما بحث کردیم، گفتیم برخلاف ادعایی که برخی از موبدان دارن یا مبلغین زرتشت، در زرتشت ارتداد وجود داره. مانی که دوره ساسانی ها زندگی می‌کرده اصل رو اومدن به خاطر اینکه دگراندیش شده یه مقداری تفاوت پیدا کرده، حالا نگرش‌هاش و تفکراتش نسبت به زرتشت و البته مفصله که من میگم مثلا مانی آیا واقعا مرتد از همه ادیان شد یا نه، اومدن زنده زنده بر اساس گفتی آقایونی که اسناد رو نشون دادیم پوستش رو کندن و اصلا اینا انجمنی داشتن متخصص تیکه تیکه کردن انسان‌ها بودن. زرتشتی اگر میگم من دیگه زرتشتی نیستم یا از آیین زرتشت خارج می‌شد، اصطلاحاً از آیین مزدیسنا خارج می‌شد، دیویسنا می‌شد، می‌اومدن اینا رو با تخصص تیکه تیکه می‌کردن بدن‌هاشون رو. تکفیر هم گفتیم در آیین زرتشت بس بوده است، اصلا کلاً انسان‌ها رو به دو دسته مزدیسنا و دیویسنا تقسیم می‌کنن و کسانی که زرتشتی نباشن رو زیل اون مزده اصلا نمیارن لزومن. برخی با تسامح برخورد کردن مثل ارشد خورشیدان البته، ولی ایشون هم مبانی داشت در مورد بحث کافر دانستن افراد که نشون دادیم از کتاب پاسخ به پرسش های دینی زرتشتیان. و نکاتی که این جلسه میخواییم خدمت شما بزرگواران عرض بکنیم، یک مقدمه میخواهد که خدمت شما عرض بکنم این رو. ببینید در کشور ما حداقل ایران الان با مجوز کاملا قانونی کتبی داره چاپ میشه که در این کتب داره دعوت میشود به نوعی به بحث آیین زرتشت، یا حداقل دارد تعالیم زرتشت منتشر میشود در این کتب. یکی از نمونه‌های این کتاب‌ها رو من خدمتتون میخوام نشون بدم همین کتاب زرتشت و مزدیسنان هست که پرسش و پاسخ‌های در شناخت دین زرتشت جناب موبد کوروش نیکنام اومده است این کتاب رو نوشته. ببینید همین فهرست رو من بخونم، محتواش هم ان شاءالله هر وقت زمانش شد برای شما اینو خواهیم گفت. نگاه کنید چه میگوید در مورد به هر حال زرتشتی ها و اینکه کسی اگر بخواد بیاد زرتشتی بشود میتواند یا نمیتواند، زرتشت چه آیینی چگونه آیینی است، توضیحات مفصلی رو در مورد زرتشت آورده، سوالات فراوانی رو جواب داده چون مفصل هست این کتاب. خب من اینجا ببینید توی همین فهرست کتاب زرتشت و مزدیسنان موبد کوروش نیکنام تیتر رو ببینید، چگونه میتوان به آیین اهورایی ایمان آورد؟ خب سوال اومده جواب داد. چگونه میتوان زرتشتی شد؟ در جمهوری اسلامی داره این کتاب چاپ میشه. البته من خودم واقعا مشکلی ندارم با اینکه این کتاب علمی اینجوری چاپ بشه، ولی به شرطی که طرف مقابل اجازه بدید ما هم صحبت بکنیم و واسه علمیمون بگیم آیین‌های ویژه وارد شدن به دین زرتشتی در ایران چیست؟ اگر کسی بخواهد از دین زرتشت پیروی کند چگونه باید آموزش ببیند؟ در ایران چگونه میتوانم به صورت زرتشتی شوم؟ حالا توضیحاتی که چه گفته است زیل اینها را من مفصل انشاءالله به وقتش بهش خواهم پرداخت. با توجه به اینکه سه نسل پیش از ما زرتشتی بوده اند میتوانم صدر پوش شوم؟ آیا موبدان نوکیشان، نوکیشان شاید عبارت مستفسر ما معادلش باشه، یعنی کسی که تازه زرتشتی شده، آیا موبدان نوکیشان را میپذیرند؟ آیا یک زرتشتی میتواند با یک یهودی یا یک مسیحی ازدواج کند؟ آیا یک پسر زرتشتی اجازه دارد با یک دختر مسلمان ازدواج کند؟ نگاه کنید قشنگ اومده است چگونه میتوان زرتشتی شد. خب حرف ما منطق ما الان اینجا در مورد بحث زرتشت، یکی از دلایلی که داریم بهش میپردازیم همینه. میگیم اشکال نداره، شما حالا اومدید کتابی رو، حالت من عجیبم هست که حالا به راحتی آقای موبت کوروش نیکلامی کتاب رو داره چاپ میکنه، ولی خب ما خوشحال میشیم در صورتی که اجازه بدی واقعیت هم گفته بشه. خب کتاب نوشته شده تو کشور ایران داره چاپ میشه قانونی، حالا احتمالاً به هر حال مباحث و تسهیلاتی هم که دولت در اختیار نویسنده قرار میده در اختیارشون هم قرار بده، اشکالی هم نداره. ولی اگر حالا دارید شما زرتشت دیگری رو به نحوی تبلیغ میکنید و یا آقای موبت خورشیدیان میاد تو لایو خودشون که ما داریمش، البته پخشش نکردن رو، ولی من دارم صحبتا که با زرتشتیان میکنه، به هر حال تشویق میکند به اینکه اون مراسم ها رو ترویج بکنه در بین دیگران، و ایشون اشاره میکنه میگه نذارید من سریع تر از این الف رو که گفتم تا آخرش برید. خب اجازه بدید حالا این دینی که دارید بهش دعوت میشید و ما بهتون بگیم چیا توش هست. این کتاب اوستا که شما دارید به عنوان کتاب زرتشتی ها معرفی میکنید، بذارید ما قشنگ باز کنیم بخونیم ببینیم چی اومده توش. منطقه ما در این برنامه یکی از پایه‌هاش همینه، بذارید ببینیم که چه اومده است در آیین زرتشت. خب من یک کتاب معرفی کنم خدمتتون. چند روز پیش این کتاب چاپ شد در انتشارات هیرونبا که انتشارات سوم انتشارات زرتشتی هاست، که انتشارات هیرونبا، کتاب شمع و لنگری. البته من تصویرش هم آماده کردم اینجا که اگر خواستید ملاحظه بفرمایید. انتشارات هیرونبا چاپ کرده است کتاب، تصویر مانیتور بنده رو داشته باشید، شمع و لنگری، گوشه ای از آداب و رسوم زنده زرتشتیان، نگارش کتایون و مزداپور به کوشش ویدا نداف. حالا این دو نفر با هم هم کارهای پژوهشی متعددی دارن، کتب متعددی دارن. این چون دو سه روز بود این کتاب منتشر شده بود و چاپ شده بود، ما گفتیم اینو خدمتتون معرفی کنیم چون باش کارم داریم. مطالب خوبی هم تو این کتاب آمده دیگه، گفته گوشه از آداب و رسوم زنده زرتشتیان دیگه. توضیح دادیم در مورد دخمه گذاری برای شما، ولی یه عبارت اینجا اومده بود جالب بود که مهمترین تغییری که در آداب و رسوم زرتشتی ایران پدید آمده است، در صفحه 20 این کتاب شمالنگری، بر افتادن رسم نهادن جسد در دخمه و دخمه گذاری جسد مردگان است. بعد توضیح داده که در کجا تغییرات صورت گرفته. اون دخمه گذاری که خدمتتون عرض کردیم، ایشون هم میگه مهمترین تغییری که الان توی آیین زرتشت شکل گرفته همینه، که در چند سال گذشته دیگه مرده ها رو جلو لاشخور، زرتشتی ها همه زرتشت نمیرن، مرده ها رو جلو لاشخور بیاندازن تا ببینن چه اتفاقی براش میفته. خب گفتیم که آقای موبت کوروش نیکلام کتاب نوشته است، زرتشت و مزده اسنان، سوالاتی رو پاسخ داده، روش هایی رو که برای اجرای آیین زرتشتی است رو اونجا آمده آموزش داده است. در این کتاب برخی از ادعاها مطرح شده که اگر شما اجازه بدید، چون این کتاب چاپ شده، بعضی از این ادعاها رو هم نگاه کنیم و بهش صدش پاسخ بدیم. اشکال که نداره که این کتابی دست جوان ها منتشر شده، الان هم در بازار ایران هست، میشه تهیه کرد. ما معتقدیم حرفای خلافی در این کتاب آمده است که قابلیت پاسخگوی علمی داره. ما بیایم نسبت به این مسئله پاسخگو باشیم. کتاب زرتشت و مزده اسنان، پرسش و پاسخهایی در شناخت دین زرتشت، جناب آقای موبت کوروش نیکنام، آمده است در صفحه شماره 570 این کتاب. سوالی رو پرسیدن از آقای کوروش نیکنام و ایشون پاسخ داده. پرسش: در برخی نوشته ها آمده که در دین زرتشت باید لانه مورچه ها را ویران کرد و یا انسان های معلول و کمتوان را از میان برد و یا سایر امور خشونت آمیز را مرتکب شد. آیا این حقیقت داره؟ مثلا اینکه در آیین زرتشت شما داشته لانه مورچه را خراب بکنی حقیقت داره یا نه؟ پاسخ: خیر آقای موبت کوروش نیکنام، که اصلا چنین نسبت هایی به دین زرتشت و پیروانش نادرست است. زرتشت بیای بگید لونه مورچه رو خراب بکن، همچین چیزی در دین زرتشت نادرسته. چگونه ممکن است در راستای خردگرایی و دانایی به حیوانات دیگر آسیب وارد ساخت؟ مگه میشه وقتی که تو زرتشتی باشی در تعالیمش وجود داشته باشه به حیوان دیگه ای صدمه بزنی؟ هنگامی که سعدی میفرماید چه خوش گفت فردوسی پاکزاد، که رحمت بر آن تربت پاک باد، میازار موری که دانه کش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است. ایشون میگه وقتی سعدی همچین حرفی رو زده، آیا در آیین زرتشت ممکنه که ما مثلا آزار و اذیت حیوانات داشته باشیم، از بین بردن مورچه داشته باشیم؟ این شعر رو خاطرتون باشه، چند دقیقه دیگه باشه حسابی کار دارم. شعری رو که آورده گفته سعدی گفته است: چه خوش گفت فردوسی پاکزاد، که رحمت بر اون تربت پاک باد، میازار موری که دانه کش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است. بینش باستانی ایران را آمده اینجا چیکار کرده؟ بیان کرده. یعنی در ایران باستان فرهنگ این بوده است که به مورچه ها لطمه و صدمه وارد نشود. پس خلاف و عکس این ادعاشون چی میشه؟ یعنی در ایران باستان اذیت و آزار مورچه و اینها وجود نداشته. من بعضی از حرفا برام خیلی عجیبه. من نمیدونم آیه موبت کروش نیکنام یه بار این کتاب رو حداقل کاش آخر قبل از اینکه حالا چاپ بشه مثلا با تمرکز یه بار مطالعه میفرمودن آیه موبت کروش نیکنام. باور کنید اگر به خود بنده میگفتم من خودم یه بار میخوندم ایراداتی که وارد بود و خدمتشون عرض میکردم خیلی دوستانه. صفحه شماره 570 ایشون گفته بود در ایران باستان همچین چیزی وجود نداشته دیگه. دیدید صفحه 570 کتاب زرتشت و مزد اسنان میگه بینش ایران باستان این بوده، اصلا اذیت و آزار مور وجود نداشته. یه صفحه بریم عقب، این 570 بود، یه صفحه بریم عقب صفحه 569. سوال: آیا کشتار حیوانات و خراب کردن لانه مورچه ها در دین زرتشت حقیقت دارد؟ اگر نه پس مدارکی که بعضی‌ها نشان میدن گواه چیست؟ پاسخ: ناگفته پیداست که این گونه رفتارها به دور از فرهنگ آیین راستی و بینش زرتشت است. اصلا تو زرتشت همچین چیزی نداریم که بخوای حیوان رو اذیت بکنی یا آزار بدی. خب کجا داشتیم پس؟ آقای کوروش نیکنامی که گفتی در ایران و باستان همچین چیزی نبوده، شاید در نوشته های دیگری از باورهای خرافی مردم ایران و باستان باشد. آقا بالاخره در ایران و باستان اذیت و آزار مورچه ها، تخریب لانه مورچه، از بین بردن این جونوران یا حشرات و اینها بوده یا نبوده؟ صفحه شماره 569 میگه شاید توی این باور خرافی از ایران باستان باشه، ربطی به زرتشت نداره. صفحه بعد صفحه 570 میگه که بینش با ایران باستان اینه، میازار موری که دانه کش است. این یک. یعنی اصلا نیاز نیست کل کتاب یاد اول تا آخر آدم بخونه تا ببینه توش تناقضی تضادی وجود داره. یعنی همین دو صفحه کتاب رو ببینه متوجه خواهد شد. نکته بعدی، تا اینجا مشخص شد در آقای کوروش نیکرام گفته بود احتمالاً این یادداشت‌ها مربوط به چی باشه؟ باورهای خرافی ایران باستان باشد. چون آقای کوروش نیکرام خیلی خوب می‌داند اسنادی در این خصوص وجود دارد. ایشون میاد میگه مذهب زرتشت چیز دیگری است، ایران باستان ممکنه این خرافات وجود داشته باشد و از بین بردن حشرات و اینها وجود داشته باشد. میخوام برم سراغ یه بخشی از اوستا، کتاب اوستا، که البته بخش وندیداده کتاب اوستا. چون میدونی این کتاب اوستا چند بخش داره، مثلا بخش گاتاها و اینها که آغاز میشه جلوتر، یا گاهان یا گاتاها میاد جلوتر، بخش های مختلف دیگه، حالا مثلا بخش های مختلف همون یسنا که آمده، میاد تا قبل از خورد اوستا و اینها میرسه به بخش وندیداد، یشت ها و اینها بخش های مختلف اوستاست. چون در مورد وندیداد میخوام صحبت بکنم و از وندیداد میخوام مطلب بیارم، یه پاسخ آماده زرتشتیا دارن وقتی که ما از وندیداد مطلب میاریم. چون دینی که از اساس باطل باشه یا دینی که دچار تحریف شده باشه، قابلیت وفق علمی با مسائل متقن علمی که جدیدن بهش انسان میرسه رو نداره. خب فلزا برخی از آثار قطعی رو برخی ها مجبور هستن منکر بشوند. در مورد وندیداد من یه عبارتی رو میخوام خدمتتون عرض بکنم و اونم از کتاب اوستای جناب آقای استاد ابراهیم پور داووده، که آقای پور داوود واقعا زنده کننده اوستا به زبان فارسیه. یعنی اگر آقای ابراهیم پور داوود نبود، این شاید همچنان اصلا اوستا به زبان فارسی ترجمه نشده، هرچند ایشون معاصر ماست، ولی خب اوستا به زبان فارسی ایشون برگردان کرده. حالا اینکه آیا برگردان ایشون 100% کامل است و نیست، اون بحث دیگری است. ایشون ابتدای وندیداد یه توضیح داده، خود آقای ابراهیم پور داوود، صفحه شماره 314 این کتاب آمده است، توضیح در مورد بخش وندیداد داده که این بخشی که من می‌خوام ازش بخونم، همین اول اون پاسخ آماده عزیزان زرتشتی رو من نسبت بهش پاسخ داده باشم. خب ملاحظه بفهمید، صفحه 314 وندیداد، توضیح: وندیداد نام بخشی از اوستاست که در بیشتر پاره‌های آن از دستورها و قانونهای زندگی فردی و همگانی و پاداش و پادافره کردار مردمان گفتگو می شود. چه مردمانی؟ مردان اندلس، مردمان روم باستان، مردمان یونان، مردمان عربستان کجا؟ نه، مردمان ایران باستان. پس یک، اگر آنچه مسئله که در وندیداد آمده باشد سنت ایرانیان باستان بوده است بر اساس دیگه اوستا. خب این یه پاسخ هم به آیه بودکوروش نیکنام، اگر اونجا چیزی آمده باشه دیگه باید بپذیره. نکته دوم، ایشون در ادامه مسئله مهمی رو میفرماید آقای ابراهیم پور داوود، که به دیگر سخن، یعنی به بیان دیگر، وندیداد بخش فقهی اوستاست. بخش فقهی اوستاست. ادیان یه مباحث کلامی دارن که اعتقادیه، مثلا خدا به چه گونه است، به چه شکل است، پیامبرشون چه ویژگی‌هایی داشته، چه اعتقاداتی بد داشته باشه نسبت به پیامبر و اینها. یه بخش فقه، چطور نماز بخونن، چطور روزه بگیرن، چطور نجاست رو مثلا پاک کنن، اینا مباحث فقهی است. ایشون میگه وندیداد بخش فقهی اوستاست و خواننده را با احکام فرعی، دقت بفهمید، آیین زرتشت که در کارهای روزانه به کار میآید آشنا می‌سازد. مثلا ایشون میگه آقا فقه زرتشتی یعنی چی؟ یعنی حالا من کتاب نشون بدم، باز بخی از آقایون تو این گروه ها یکیشون گفته بود که این کتابی که نشون میدهن تحریف شده است، این مطلب توش همچین چیزی نیامده. این کتاب اوستا نامه مینوی آیین زرتشت استاد ابراهیم پور داوود که انتشارات فرابهر هم چاپ کرده، همین انتشاراتی داره فلسخیون فلسطین جنوبی، مراجعه بفهمید انتشاراتی اونجا هست، میتونید بعد از این محدودیت هایی که برای کرونا گذاشتن مراجعه کنید ببینید کتاب اونجا هست یا نه، و اینکه به هر حال همچین مطلبی تو کتاب اومده یا خیر. صفحه شماره 314 که من خدمتتون عرض کردم، صفحه 314 وندیداد نام بخشی از اوستاست. ایشون صراحتن که وندیداد بخش فقهی اوستاست و خواننده را با احکام فرعی آیین زرتشت، آیین زرتشت یعنی هم ایران و باستان هم آیین زرتشت، که در کارهای روزانه به کار میآید آشنا میسازد. خب پس ما رفتیم سراغ کتاب وندیداد. نهید بگید اه این وندیداد بود، این که گاتاها نبود، این که گاهان نبود و چه بود و چه بود. یه مطلب دیگه هم خدمتتون نشون بدم، اینا همش مقدمه است تا برسیم، شب بحث جالبی هم هست، ببینید ان شاء الله متوجه عرض بنده خواهید شد. برگردان گاتها جناب آقای موبد رستم شهزادی، ایشون اومده است بخش گاتهای اوستا رو اومده برگردان، یعنی ترجمه کرده یا برگردان کرده، بازم اینا هم انتشارات فرابهر چاپ کرده کتاب رو. خیلی صریح و واضح و روشن ایشون میاد، جناب موبد رستم شهزادی میگوید که گاتهای اشو زرتشت، من لازم بشه 100 بار این اسکنر رو نشون میدم، بازم بهشون اضافه خواهم کرد که جلوی بهانا گرفته بشه، گاتهای اشو زرتشت کتاب اصول دین زرتشتیه. ابتدای این اوستا بخش گاتهاش اصول دین زرتشتی، ادامش چیه و بخش های دیگر اوستا فروع دین و شریعت و فقه زرتشتیه. خب آقای موبد رستم شهزادی بخش های دیگه اوستا چه کتاب هایه؟ کتاب های دیگر اوستا عبارتند از یسنا تا میرسه به 4 وندیداد. پس وندیداد چی میشه؟ میشه کتاب فروع زرتشت، فروع دین زرتشت، شریعت زرتشت، فقه زرتشت. ببینید این هم آقای موبد رستم شهزادی استاد موبدان حال حاضر ایران هست بوده، ایشون جایگاهش نزد زرتشت مشخصه، مهر ماه 1375 خورشیدی با 3734 دینی زرتشتیان. پس ما رفتیم سراغ وندیداد، اون پاسخ آماده شما اینجا به کار نمیاد، بازم داریم مطالب دیگه در مورد اثبات به هر حال مسائلی در مورد سایر بخش‌های اوستا. چرا ربطی داشت اینا با هم دیگه؟ گفتیم آقا تخریب لانه مورچه و یا از بین بردن مورچه و حشرات و اینها. آقای موبد کوروش نیکنام گفته بود نه در ایران و باستان جایگاهی داشته نه در آیین زرتشت. میریم سراغ اوستا، بخش وندیداد که نشانگره بر اساس همین مطالبی که بهتون نشون دادیم هم سنت های ایران و باستان بوده و هم آیین زرتشت. البته قبلش یه توضیحاتی خود جناب آقای موبد کوروش نیکنام در مورد وندیداد داده، چون برخی از زرتشتی‌ها به شدت فهمی که وندیداد جبهه میگیرن در مقابلش. کلیپ شماره 1 رو با هم دیگه ببینیم آقای موبد کوروش نیکنام در مورد وندیداد چه گفته. دو تا بخش داره صحبت ایشون که ما حالا بخش اولش هم پخش میکنم که معنای کلامشون کامل باشه. ببینید چه گفته در مورد وندیداد، برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود.
در صورت و به هر روی ما وندیداد رو امروز در اختیار داریم، پیام زرتشت نیست و خیلی از مفاهیم و گفته‌هاش هستن بیرون از اندیشه اشو زرتشت هست، ولی یک منبع بسیار پژوهشی معتبر هست که ما بدونیم 7000 سال 5000 سال پیشتر نیاکان ما چگونه می‌اندیشیدن.
خب ملاحظه فرمودید، ایشون جناب موبد کوروش نیکنام گفتن که اصلا حرف زرتشت نیست بخش وندیداد و دور است از حرف‌های زرتشت، اما منبع بسیار مهمیه برای اینکه ببینیم نیاکان ما چگونه میزیستن. پس حداقل آقای مبد کوروش نیکنام مطالبی که در مورد وندیداد آمده است رو سنت ایرانیان باستان میداند و این برای ما خودش خیلی مهمه. خیلی جالبه که ایشون میگه حرف زرتشت نیست وندیداد. بله حرف زرتشت نیست، حرف اهورامزداست. یعنی آنچه که ادعا شده است در گاتاها، شما نگاه کنید براتون هر جایی که این بخش رو باز بکنم وندیداد رو بیارم، همین کتاب اوستای برگردان جناب جلیل دوستخوا، این بخش وندیداد، ای سپند مان زرتشت، اهورامزدا داره میگه، بعدشون پاسخ میده ای دادار جهان، از سومن اشون فلان، اهورامزدا پاسخ داد. باز جاهای دیگه همینه، اهورامزدا پاسخ داد، زرتشت پرسید، اهورامزدا پاسخ داد. اینو چه کارش کنم، اونو چه کارش کنم، اگه این اتفاق افتاد چه کار کنیم؟ وندیداد پر است از این عبارت، زرتشت از اهورامزدا پرسید، اهورامزدا پاسخ داد. جاهای مختلف شما نگاه بکنید، این مکالمات ادامه همون پرسش و پاسخ‌هایی است که بین اهورامزدا و خود زرتشت وجود داره، حداقل در اوستا اینجوری ادعا شده. از طرفی فقه زرتشت رو هم همین بخش وندیداد دونسته بودن و گفته بودن دیگه. خب پس حالا ما می‌خوایم سراغ وندیداد. در وندیداد یک سری احکام وجود دارد در مورد یک موجود، که این موجود نزد زرتشتیان به گفته دانشمندان و اندیشمندان زرتشتی بسیار مقدس است. تعبیر بسیار مقدس رو به کار بردن و اون هم سگ آبیه، سگ آبی، موجود سگ آبی. اگر اینها رو به شما نمیگن، اگر نمیگن تو اوستا اینها آمده، اگر موبدانشون تو تبلیغ به اینها اصلا اشاره نمیکنن، بخاطر همین روتوشه. ما هم کاری که داریم اینجا میکنیم اینه که روتوشا رو برداریم. خب اشکال نداره که، جرم نیست که اوستا رو بریم درست بخونیم ببینیم چه گفته برگردان چی گفتن، بررسی کنیم که ها. من همینجا هم که میخوام بحث سگ آبی مقدس رو در آیین زرتشت بگم، این کتاب معرفی کنم خدمتتون، کتاب اوستا برگردان جناب آقای بهنام مبارکه، که میدونید آقای بهنام مبارکه قبلا هم البته من از کتابشون استفاده کرده بودم، مثلا همین خط اوستایی رو من خودم دارم از کتاب ایشون آموختم، یاد دارم میآموزم. آقای بهنام مبارکه آموزش نشانه‌های اوستایی، ایشون کتاب برگردان دارن از اوستا، جدیدترین ترجمه و برگردان اوستا به زبان فارسی همین کتابی که الان در اختیار ماست و باهاش کار داریم و بهش استناد هم خواهیم کرد. حالا جلوتر رفتیم بیشتر متوجه خواهید شد. توی همین کتاب ملاحظه بفرمایید، اوستای جناب آقای بهنام مبارکه، انتشارات هیرونبا هم چاپ کرده است این کتاب رو، کهن‌ترین نامه مینوی ایران زمین، گردآورنده و گزارنده آقای بهنام مبارکه، در قید حیات هم هستن، ایشون فعال هم هستند و از زرتشتیانی هستند که خیلی زحمت کشیدن و دارن زحمت میکشن برای آیین زرتشت. در بخش وندیداد این کتاب صفحه شماره 511 ملاحظه بفرمایید، اومده از فرگرد 14 رو گفته یا بهش اشاره کرده، نکته ای رو اینجا آورده، میگه فرگرد 4 دارنده 14 بند است، صفحه شماره 511، و در آن از سخت ترین مجازات ها برای کشتن سگ آبی سخن به میان آمده. سگ آبی چیه؟ این جانور در آیین مغان بسیار مقدس است. این سگ آبی، چون حالا گفته ایشون مرتبط با آب هست، سگ آبی در آیین مغان بسیار مقدس است. خود کتاب هم نشون بدم، واقعا اینی که گفتن اینی که نشون میده تو این کتاب ها نیومده. ببینید ملاحظه بفرمایید، کتاب اوستای جناب آقای مبارکه برگردان آقای مبارکه صفحه شماره 511 همین عبارت که من خدمتتون نشون دادم، این جانور از آن جهت که با آب به آب یا با آبی شورت نوشته بستگی دارد، در آیین مغان بسیار مقدس است. پس ما اگر تعبیر سگ آبی مقدس رو به کار بردیم، بدانید که این بسیار مقدس بودن رو خود آقایون زرتشتی، عزیزان زرتشتی آمدن گفتن و ما داریم از همین تعبیر استفاده میکنیم. خب ببینید چی گفته تو وندیداد در مورد سگ آبی بسیار مقدس. زرتشت از اهورامزدا پرسید. خیلی جالب، آقای مبارکه هم در مورد وندیداد یه بدبینی خاصی رو دارن، البته اینم خدمتتون عرض کنم، ولی آقای موبد کوروش نیکرام گفت اصلا در وندیداد حرفی از زرتشت نیست، اصلا حرف زرتشت اینا نیست و اینها. حالا شاید انتصابش رو ایشون قبول نداره، ولی اونچه که در اوستا آمده این گونه میگوید، زرتشت از اهورامزدا پرسید ای اهورامزدا، ای سپند ترین مینو، ای دادار جهان، از سومند، ای اشوند، کسی که سگ آبی را چنان بزند که جان از تن وی جدا شود، پادافره گناهش چیست؟ پادافره یعنی همون مجازات، همون کیفر. خب یه نکته من اینجا بهتون نشون بدم، این سه نقطه رو ببینید. کسی که سگ آبی را، سه تا نقطه، چنان بزند که جان از تن وی جدا شود. این سه تا نقطه یادتون باشه، میخوام بهتون بگم چیه داستان. توی اوست جدیدترین چاپ اوستا اینجا سه تا نقطه گذاشتن. این چی بوده رو بهتون میخوام بگم. پس دو تا چیز بعد یادتون مونده باشه دیگه. یکی این بود که میازار موری که دانه کش است که جان دارد و جان شیرین خوش است. یه نکته داشت میخواستم خدمتتون بگم که آقای موبد نیکان گفت این اصلا ایران و باستان همین بوده فرهنگش دیگه، به خاطر همین شعر است. نکته دوم این سه تا نقطه که بعد از سگ آبی را آمده است. خب در اوستای جناب آقای مبارکه اینجا آمده است، در ادامه میگه اهورامزدا پاسخ داد باید 10000 تازیانه اسپه اشترا یا سراوش اوشو چرن. این انواع تازیانه ها هست، حالا با چرم اسب درست میگن، چیزای دیگه خیلی بهش کار نداریم. دو تا 10000 تازیانه به او زنند، یا البته یا اگر باشه میشه چی 10000 تا. خب حالا 10000 تا جلوتر میگه به 30000 تا میرسه. او باید از روی راستی و پرهیزگاری 10000 پشته هیزم سخت و خشک و پاک را همچون تاوانی به روان سگ آبی. یه گاو مقدس بود، یه روانی داشت، گوش گاو، اون گاوی که داشتن اینجا هم روانه، یعنی روح سگ آبی، سگ آبی روح داره حالا نزد اینها، برای آتش اهورامزدا بیاورد. خب بحث در اینجا این است که اگر کسی بیاد سگ آبی مقدس رو بکشه، این سگ آبی مقدس یه دونه سگ آبی نبود، برخلاف اون گاوه یه دونه بود، اینجا سگهای آبی مقدس هستن نزد زرتشتیان. به گفته جناب آقای بهنام مبارکی زرتشتی مترجم اوستا که در قید حیات هم هست، یه بار دیگه نگاه این سه تا نقطه رو من کار داشتم باهاش. گفته بود کسی که سگ آبی را سه تا نقطه چنان بزند که جان از تن وی بیرون رود. گفتیم این جدیدترین ترجمه یا برگردان اوستاست. اینجا سه تا نقطه اومده. چیه داستان سه تا نقطه؟ خدمتتون الان توضیح میدم. ببینید اوستا چند برگردان داره. آقای جلیل دوستقایی یه برگردان دارد، آقای ابراهیم پوردابود یه برگردان دارد، جناب آقای هاشم رضی یه برگردان دارد، خب آقای مبارکه هم یه برگردان دیگه دارد که من اینکه نشون دادم بهتون از برگردان جناب آقای مبارک است، به نام مبارکه. حالا این سه تا نقطه که اینجا آمده بود چه بود و جریان سگ آبی چیه؟ بریم سراغ کتاب اوستای جناب آقای جلیل دوستقا، برگردان آقای جلیل دوستقا، که این کتاب آقای جلیل دوستقا قبل از کتاب آقای بهنام مبارک که الان دیدیم چاپ شده. تصویر کتاب ملاحظه بفرمایید. اوستا کهن‌ترین سرودهای ایرانیان. فرگرد 14 بخش اول. ای اهورامزدا، ای سپندترین مینو، ای دادار جهان استومند، ای اشوند، کسی که سگ آبی را، اینجا سه تا نقطه اومده بود، ببینید چی بوده اینجا. سگی که از 1000 سگ نرینه و 1000 سگ مادینه زاده شده است. در برگردان آقای بهنام مبارکه اینکه سگ آبی حاصل زایش از 1000 تا سگ ماده 1000 تا سگ نر هست اینجا نبود. حالا نمیگیم تحریف، حالا دیگه هرچی شما بخواید اسمشو بذارید. حالا خلاصه کرده بودن سه تا نقطه اونجا گذاشته بودن. چنان بزند که جان از تن وی جدا شود، پادآفره گناهش چیست؟ البته خب من اینو عرض می‌کنم خدمتتون. ببینید حالا شما آمدین اینجا گفتین که صفحه شماره 817 برگردان جناب آقای جلیل دوستخواست، شما بیاید اینجا بگید همچین عبارت رو بیارید، سه تا نقطه بذارید، اشکال نداره، سه تا نقطه بذارید در وندیداد بخش 13 که توضیح مفصل آمده، اینو می‌خوایم چیکارش بکنیم؟ ببینید وندیدا چند بخش داره، بخش 11 این جلسه، اینو وندیدا دیگه صفحه 797 مثلا اینجا مرز می‌فهمید، وندیدا میاد میرسه فرگرد 14 میریم بخش 50 فرگرد 13 رو می‌بینیم با هم دیگه. ببینید بخش 50 پارت 50 اون بخش 10 فرگرد 13 اینجا یه توضیحاتی آمده. اهورامزدا پاسخ میده روانش چه میشود اون سگ، مفصل بحث سگ در آینه زرتشت، فعلا سگ آبی مقدس رو میخوام بهش بپردازم. در آنجا از هر 1000 سگ نرینه و هر 1000 سگ مادینه 2 سگ آبی یک سگ آبی نرینه و یک سگ آبی مادینه پدید می آید. از هر 1000 تا سگ چی؟ هر 1000 سگ ماده و 1000 سگ نر، نرینه و مادینه، 2 سگ آبی به وجود میاد، یکیش از سگ نر، یکیش از سگ ماده. خب اینجا این نکته رو تعامل بفرمایید که این بخش توی فرگرد 13 هم اوست اصلا اومده. حالا یه جمله رو حذف بکنیم اون بخش رو چه کار میشه کرد؟ هرچند آقای موبت، جناب آقای بهنام مبارکه به همینجا اکتفا کرده بود، اونجا دیگه جمله رو بسته بود، ادامه بخش رو کامل نیاورده بود که حالا میگیم حالا بس اختصارش بوده. فرگرد 14 هم برگردان جناب آقای جلیل دوستخواه. آقا یکی اومده است، جناب آقای زرتشت سوال پرسیده از اهورامزدا، یکی اومد یه سگ آبی رو زد کشت، سگ آبی هم مقدس نزد زرتشت، حالا چیکار بکنه؟ چیکار بکنه که بخشیده بشه؟ کسی که سگ آبی رو زد کشت، اهورامزدا پاسخ داد، باید 10000 تا تازیانه، اما اول کار 10000 تا تازیانه با این حالا نوشلاق و اینها یا فلان بدو بزنن. دیگه چی؟ 10000 بسته هیزم سخت و خشک و پاک را چون تاوانی به روان سگ آبی به آتش اهورامزدا بیاورد. تمام اینا هم که دارید می‌بینید اینه که یه ذره هیزم بردار، یه ذره نیست، 10000 بسته هیزم بردار ببر مثلا برای آتشکده، ببر برای نمیدونم فلان، یا برای موبدان که میرسیم یکی از تفاسیر همینه. دیگه چه کار باید بکنه؟ آیا به همینجا ختم میشه؟ حالا 10000 تا تازیان، 10000 تازیانه، آقا طرف گفتن یا نمیدونی تازیانه چیه یا نمیدونی 10000 و 100000 و 10000 و 10000 تازیانه بخوره چون یه سگ آبی رو کشته. این دیگه قضاوت باشه با ما دیگه، اصلا فکر کنم نیاز به نقد نداره. جلوتر دیگه چی؟ 10000 تا تازیانه خورد، بعد کلی هیزم برداشت دیگه، 10000 بسته هیزم هم برداشت برد، تموم شد تا همینجا؟ نه خیر، باید اشورانه و پرهیزگارانه 10000 بسته هیزم دیگه، حالا با ویژگی اینکه هیزمش نرم باشه، خشک باشه، پاک باشه، از چوب فلان و فلان یا فلان یا فلان باشه، یا گیاه خوشبوی دیگر باشه، برای روان سگ آبی مقدس باز بیار برای آتش. تمام شد؟ نه خیر، دوباره یه 10000 بسته برسم بیار. حالا برسم رو ظاهرا دقیق مشخص نیست به چه معناست، برخی به عنوان ریشه درخت انار و اینها گفتن در آینه زرتشت. تمام شد؟ 10000 چند هزار تازیانه خورد، نمیدونم 10000 سه تا 10000 بسته هیزم برداشت برد اونجا، نه سگ آبی کشتی، سگ آبی مقدسه، ادامه داره. 10000 زور با هوم و شیر پاک و فلان و فلان وارسی شده باشد، چه باشد؟ به عنوان تاوان پیشکش ایزد بانوی آبها کنند. باش دیگه چیکار کنه؟ حالا تا اینجا وایسید منو نگاه کنید، حالا اتاق فهمان مانیتور اینجا نیاد. تا اینجا برخی از زرتشتی ها میگن ببینید این نشون دهنده حمایت آیین زرتشت از جانورانه، از جانداران دیگه است. میگه یه دونه سگ آبی رو کشتی، بعد بیا اینقدر تازیانه بخوری، اینقدر هیزم بیاری، اینقدر فلان کنی، اینقدر بهمان کنی. ادامهش رو ببینید، یه سگ آبی رو که کشتی حالا باید چی کار بکنی؟ صفحه شماره 818 برگردان اوستای جناب آقای جلیل دوستخواه. او باید 10000 مار برشکم خزنده رو بکشه. 10000 تا مار باید بکشی. چرا؟ چون یه سگ آبی کشتی. دیگه چی؟ 10000 مار سگنمایی رو بکشن. مار سگنما رو حالا ترجمه کردن برخی به گربه. یه سگ آبی کشتی، 10000 تا مار بکش. 10000 تا مار اصلا طرف بخواد بره بگیره بمیره، یعنی فکر کنم راحت تر باشه بخواد 10000 تا مار بخواد بره بگیره. 10000 تا گربه بکش، 10000 سنگ پشت را بکش. به قول دختر کوچولی ما میگه پستو. سنگ پشت یعنی همون لاک پشت. 10000 تا هم لاک پشت بکش. 10000 تا قورباغگانی را که در خشکی میزیند یا میزی زندگی میکنن دیگه بکش، بکشد. 10000 مور دانه کش را بکشد. کلیپ دوم ببینیم آقای موبد نیکران چه توجیه آورده برای این سنت که در ایران باستان بوده و در کتاب مقدس زرتشت اوستا آمده. کلیپ دوم ببینیم آقای موبد نیکران پاسخ داده نسبت به این مسئله که چرا باید سگ آبی رو کشتی، این همه موجود از میبری، چی گفته؟ کلیپ رو ببینیم.
فصل 13 هم به انواع سگ اشاره میکنه و جالبه که ما چندین نوع سگ داشتیم که بالاترینش سگ نگهبان گله هست، بعد سگ روستا، سگ های مختلفی، به سگ آبی هم اشاره میکنه و حتی سگ آبی کشتنش مجازات داشته، یا اینکه اگر کسی سگ آبی رو میکشت باید تعداد زیادی وزق یا حیوانات دیگه هم رو از بین میبرد. خب لابد این سگ آبی در اون زمان کنار برکه ها و رودخانه ها زندگی میکرده و نمیذاشته تعداد زاد و ولد قورباغه ها یا وزغ ها زیاد بشه. بنابراین کسی که سگ آبی رو از بین میبرد مجازاتش تازیانه بود که میخورد یا باید در کنارش بقیه رو دوزیستان رو از بین میبرد. فصل 14 درباره همون کشتن سگ آبی است و کفاره‌ای که باید بده.
خب بعدش دیگه ایشون فصل 15 اینها رو توضیح داد. آقای مهد کوروش نیکنام بیاد میگه چون سگ آبی در کنار برکه بود قورباغه میخورد، مثلا باعث این توازن در نظام خلقت و هستی و اینها میشد، چون شما سگ آبی رو کشتی پس باید قورباغه رو هم میکشتی. خب آقای مهد کوروش نیکنام، اولا اینکه 10,000 تا تازیانه میخواد به طرف بزنید چون سگ آبی کشته، این چه ربطی داره؟ نکته بعدی 10,000 تا هیزم دیگه چی بود؟ دو سه بار 10,000 تا 10,000 تا هیزم بعد بیاره. آیا سگ آبی هیزم می‌خورده یا هیزم می‌برده مثلا برای آتشگاه که از بین بردیش بعد هیزم ببری؟ نکته بعدی 10,000 تا مار می‌خورده سگ آبی؟ 10,000 تا گربه می‌خورده؟ واقعا سگ‌های آبی شما سراغ دارید که گربه بخوره که بگید به خاطر اینکه سگ آبی از بین رفته اگه اون سگ آبی بود این گربه رو می‌خورد پس باید 10,000 تا گربه از بین بره؟ سگ آبی لاک پشت میخوره؟ 10,000 سنگ پشت بعد از بین بره؟ 10,000 تا، نه 1,000 تا، نه 100 تا، نه 10 تا، 10,000 تا. 10,000 قورباغه هم که از بین ببره. یعنی واقعا سگ آبی 10,000 تا قورباغه تو زندگیش میخوره؟ اینو تقسیم میکنید به تعداد روزهای زندگی سگ آبی 10,000 تا، یه رودخونه رو فکر کنم 10 تا سگ آبی کلا از بین ببرن تمام موجودات زنده شو. بعد میگه 10,000 مور دانه‌کش رو بکشه. آقای مهد نیکنام، شما که اومده بودید گفته بودید این میازار موری که دانه‌کش است که جان دارد و جان شیرین خوش است، این نشون دهنده سنت ایران و باستان بوده. چطور شد الان اینجا اومد گفت 10,000 تا موری دانه‌کش رو بکشه؟ یه نکته داره اینجا، این علامت 4 رو ببینید در برگردان آقای دوستخوا، یه پاورقی داره. اتفاقا برخلاف جناب آقای موبد نیکنام، ایشون میگه فردوسی بدین فرمان اعتراض میکنه. فردوسی اعتراض میکنه میگه چرا میگید 10,000 تا مورچه رو باید بکشی در آیین زرتشت چون یه سگ آبی رو کشتی؟ بعد ادامه پاورقی صفحه بعده، فردوسی بدین فرمان اعتراض میکنه. خب میازار موری که دانه کش است که جان دارد و جان شیرین خوش است. میگه اصلا این بیت شعر به خاطر این بود که زرتشتی معتقد بودن باید بری مورچه رو بزنی از بین ببری وقتی سگ آبی کشتی، 10,000 تا مورچه رو بزنی از بین ببری. من الان تو این برنامه روندم رو مقایسه نیست بین دین اسلام و زرتشتی ها یا آموزای مکتب اهل بیت زرتشتی ها، ولی ما روایت داریم از پیامبر که حتی اون دونه‌ای که مورچه داره میبره، غذایی که داره میبره، اون غذا رو هم دیگه نخور، نگیر ازش بخور، دونه‌ای که داره حمل میکنه رو ازش نگیر. 10,000 تا مورچه خاطر یه سگ آبی. خب پس چی شد؟ سگ آبی رو که کشتی بعد کلی شلاق بخوری برای سروستا، 10,000 تا تازیانه، 10,000 تا 10,000 تا 10,000 تا هم بسته بعد چوب ببری با ویژگی‌های مختلف، 10,000 تا مار رو بکشی، 10,000 تا گربه بکشی، 10,000 تا لاک‌پشت بکشی، 10,000 تا قورباغه بکشی، 10,000 تا مور دانه‌کش بکشی، بگردی مورچه‌ها رو بردی 10,000 تا دونه، شمردن مورچه خودش کلی دردسر. او باید 10,000 مور گزنده و گودالکن و آسیب رسان را بکشد. حالا این رو ترجمه کردن به چی؟ اون عدد 1 رو ملاحظه بفرمایید. بیایم اینجا، میگه یعنی احتمالا همون موریان است. اصلا گرفتن 10,000 تا موریانه یعنی عذابه. این بخواد بره جهنم بخواد تا کشتن سگ آبی راحت‌تر تا 10,000 تا موریانه بخواد بگیره، 10,000 تا مورچه بگیره، 10,000 تا مار بگیره، 10,000 تا لاک‌پشت و 10,000 تا گربه بگیره. دیگه چی؟ تموم شد. حالا یه سگ آبی کشتی، حالا باشه مقدس بود، ولی نه 10,000 کرم خاکی رو بکشن. آقای مهد نیکنام که میگه این به خاطر توازن بوده، سگ آبی کرم میخوره، کرم خاکی میخوره؟ 10,000 مگس چندشنگیز رو بکشن. 10,000 تا مگس هم بگیری باید بکشی. 10,000 گودال ناپاک رو بیانبارد. حالا ظاهرا این گودالا منظور همون گودال هایی که توش گفتن خودشون شرح زدن که درش با ادرار گاو اینا غسل میدادن یا غسل میکردن اینا. دیگه چی؟ باید 14 دست افزارهای آتش رو برای رگبار سگ آبی بیاره با این ویژگی ها. یعنی یه سری وسایل هم باید بره بیاره بده به هر حال اون آتشگاه و به موبدان و اینا تحویل بده. 2 سوخت ویژه آتش، جارو، انبر، دم آتش افروزی که این ویژگی دم آتش افروز، دم آتش افروز یعنی باد بزن، دم آتش افروزی تهپن و سرباریک تبری تیز تیغه با دسته نکتیز و تیشه تیز تیغه با دسته نکتیز که مزدا پرستان بتوانند بدانها برای آتش اهورامزدا هیزم بشکنند. بابا وسیله نیاز داشته آتشگاهتون، چرا اومدید اینو گفتید اون بیچاره که رفته حالا سگ آبی رو از بین برده بره تهیه بکنه بیاره، ها چه احکامی بوده وضع کردید برای اون؟ تمام شد، وسایل آوردیم اینا رو کشتیم، کرما و اینا رو بود، تمام شد؟ نه خیر، ادامه داره. دستی از افزارهای آیین نیایش، دیگه نمیدونم اشترا، شیردان، پنام، خرفست، رقن، سراوش، چرن، آوند میزد، جامهای شیره گیاه، جامهای هوم، برسم و هاونی برای کوبیدن گیاه هوم، اینا رو باید بره تهیه بکنه. بیچاره میشه طرفه یه سگ آبی رو بکنه، چون سگ آبی میگه مقدسه دیگه. تموم شد، به همینجا ختم شد. تموم شد. نه تموم نشد، حالا ادامه داره. صفحه شماره 820. او باید اشوانانه و پرهیزگارانه سگ آبی کشتی، پوستت کنده است. دستی رزمافزار را که ارتشیان به کار گیرن، بره وسایل یه ارتش رو بره یا وسایل ارتشی‌ها رو بره آماده بکنه. چیا باید بیاره؟ زوبین، خنجر، گرز، کمان، ترکشی با شانه بند و 30 چوبه تیر برنجین، حالا جنسش دیگه برنجین پیکانه، نوکش برنجی باشه. وسایلی که یه ارتش نیاز داره جنگ یا افراد ارتشی نیاز دارن برای جنگ، من برای تهیه کنه براشون، بیاره زوبین، بیاره نمیدونم تیر، بیاره کمون، بیاره این تیر کمونی که آوردی تیرش با این ویژگی باشه، نوک پیکانش همچین جنسی رو داشته باشه، چی داشته باشه، نمیدونم کمربند فلان و بهمان و ساقپوشو. تموم شد، اینا رو بیاره دیگه راحته تو راهین زرتوش بر اساس کتاب عرص. نه، باید اشوانانه و پریزگارانه دستی از افزارهای کار برزیگران، یعنی اون کشاورزان، بعد وسایل کشاورزی بره برداره بیاره. خب چی میخواد؟ گاواهنی با چهار پای خیشزن، یعنی گاو یا اسب با چهار پای خیشزن، چهار پای آن حیوانی که گاو یا اسبی که گاواهنش میمندن، و یوق، تازیانه و گوازه، هاونی سنگی، دستاسی برای آرد کردن گندم. خب سگ آبی کشته دیگه، خب دستاس برای آرد کردن گندم چیه؟ کرم کشت، 10,000 کشتن کرم خاکی چیه؟ بیلی برای کندن و کاشتن زمین، پیمانه سیم پیمایی و پیمانه زر پیمایی. تموم شد، اینا رو ورداره بیاره، یه سگ آبی رو کشته برای اوستا، ولش میکنید، رهاش میکنید یا نه؟ نه، بعد ویژگی ها رو میپرسه، چند دوز سیم؟ ای اشمن، آقای زرتوش از اهورامزدا میپرسه، به بهای فلان و بهمان. اینا جزئیاتش هم دیگه بگذاریم که اصلا خسته کننده است واقعا، توی برنامه خواهد، حتی اینا رو بخونم از روش. تموم شد رفت. نه باز ادامه داره، سگ آبی کشتی، او باید اشوانانه و پریزگارانه جوی آبی را، چون تاوانی به روان سگ آبی برای برزیگری اشوان، برزیگری اشوان آماده کنه، برای کشاورزا باید جوب آب بکنه. خب بعد سوال میپرسه، ای از تو من، ای اشوان، این جوب آبی که این بیچاره باید بکنه چجوری باید باشه؟ به گودی و پهنای برابر و بالای سگی، اندازه حالا عباد سگی یا قدمی، اینا توضیح دادم جای دیگه. تموم شد، این چاه هم کند، این گودال هم کند. نه، او باید اشوانانه و پریزگارانه زمینی بارور را، چون تاوانی به روان سگ آبی، سگ آبی مقدس در آینه زرتوش رو کشتی، برو یه زمین بارور بردار بیار، از اندازه چقدر باشه؟ بدان اندازه که بتوان آن را با دو جوی، آنچنان که گفته شد، یعنی بالا اینجا گفته شد با این ویژگی، آبیاری که. تموم شد، بره این دنبال کار زندگیش، یه سگ آبی کشته بود دیگه. نه خیر، باید او اشوانانه و پریزگارانه خانه‌ای با آغولی به درازای 9 ساحر با 9 نمته، حالا نمته را هم بعضی گفتن واقعا نمیدونن معنیش چیه، را چون تاوانی به روان سگ آبی برای اشوان مردان بسازد. اشوان مردان کیان؟ آخرش توضیح میدم بهتون. ای دادار جهان است تو من، ای اشوان، خانه به چند اندازه؟ حالا بره خونه هم بسازه. خب چقدر باشه اندازه؟ اهورامزدا اومده پاسخ داده دوباره، به اندازه‌ای که در بالای آن 12 و در میان آن 9 و در پایین آن 6 گذرگاه باشد. یک خونه بزرگ وسیع هم باید بره بساز. تموم شد؟ نه، او باید اشوانانه و پریزگارانه بسترهای نیکو با زیرانداز و روینداز و بالش را، چون تاوان تاوانی به روان سگ آبی و اشبان مردم بدن. تمام شد نه خیر. بینندگان عزیز، تمام اینهایی که تا اینجا گفتیم یه طرف، چون به تعبیر جناب آقای بهنام مبارک هم دیدید سگ آبی مقدس است در آیین زرتشت، کسی که این همه بدبختی ها رو کشیده یک کار دیگه باید انجام بده. من این رو میخونم و قضاوت رو فقط به وجدان های شما میخوام واگذار کنم. او باید اشبنانه، ملاحظه بفرمایید، کسی که سگ آبی رو کشته بر اساس برگردان اوستای جناب آقای دوستخواه صفحه شماره 822، او باید اشبنانه و پریزگارانه دختر دوشیزه مرد نادیده ای را چون تاوانی به روان سگ آبی به اشبن مردی بدهد. اشبن مرد یعنی چی؟ خدمتتون میگم. حالا هر کیو که میخواد در نظر بگیرید، میگه دختر باکره رو باید بیاد بده یک مرد. دختر کی باشه؟ زرتشت پرسید ای دادار جهان از تومند، ای اشبن چگونه دختری؟ این دختری که میگی باید بده به یه مرد چه ویژگی داشته باشه؟ اهورامزدا پاسخ داد یکی از خواهران یا دختران جوان وی که از مرز 15 سالگی گذشته و گوشواره هایی در گوش ها داشته باشن یا گوشوار داشته باشن که میشه الان وسایل شاید جهیزیه و یا گوشواره رو گوش نمیدونم دو تاش هم برگردان شده. یعنی اگر کسی سگ آبی در آیین زرتشت بکشد چون سگ آبی مقدس است نزد زرتشتی ها، در کنار این همه موجودات زنده که باید نابود بکنه از بین ببره، اون زمین و اینهایی که باید بسازد، وسایلی که باید برای ارتشیان اینها آماده بکند، باید دختر یا خواهر خودش رو که باکر است و 15 سال شده رو بده به یک اشبن مرد. چه گناهی کرده اون دختر؟ خانم زرتشتی، اگر پدر شما آدم زرتشتی مقیدی باشد به اوستا، اگر برادر شما زرتشتی مقیدی باشد به اوستا، یه سگ آبی بکشه، باکره باشید، بیش از 15 ساله، باید برید ادامه. او باید اشبنانه و پرهیزگارانه 14 سر سطور کوچک را فلان کند، 14 تا طول سگ بیاره، 14 تا پل بر آبها بگذاره، بپرورد این طول سگ ها رو، 18 استبل ویران شده را بازسازی کنه. یعنی طرف همون موقع بگه من بمیرم بهتره به خاطر این قضیه تا اینکه، و 18 سگ را از آبگونه های چرکین بره، 18 تا سگ بیاره کثیف، موی چرکین، کک، شپش و همه ناخوشی ها به تن داره، سگ کثیف شپش زده دیگه افتضاح، بیاد اینا رو شروع کنه پاکشون بکنه و درمان بخشد. 18 اشبن مرد را به خوراکی سیر از گوشت و نان و هورا و شراب میمان کند، بعد به مردم هم اینها رو بده. خب همین رو میذاشتی دیگه، میگفتی آقا البته اشبن آوردی اینجا، اشبن به چه معنی است؟ برخی گوریزی دارن که به چه معنی است. و همون این همینا رو میذاشته، میگفتی بره مثلا فقیر غذا بده، چه میدونم بره به حیوانات رسیدگی بکنه دیگه، کشتن اون موجودات حیوانات چه جلم می‌خواست بشه، حداقل اینجوری جلم. خب اگر این کارو نکرد، اگر این کارو نکرد چه میشود؟ اگر کسی سگ آبی بکشه این همه کارو انجام نداده، برگردان آقای جلیل دوستا صفحه شماره 823، اگر این تاوان و پادافره رو بپذیرد به جهان اشبنان درآید، برمیگرده تو همون جهان زرتشتی و اینها، اما اگر آن را نپذیرد به جهان دروندان، بدان جهان تاریک که از تاریکی ساخته شده و زاده تاریکی است فرو افتد. این کار رو نکنی میری، تعبیرش رو میشه بگیم جهنم. دروند، حالا دروغ پرست، دروند، حالا هر تعبیری که میخوایم بگیم، طیف مقابل اشبنان. خب اینجا گفتیم که صفحه شماره 822 آمده بود باید اون شخص زرتشتی که سگ آبی کشته، خواهر یا دختر خودش رو که باکر است و 15 ساله شده، بده به یک اشبن مرد. اشبن مرد من خودم اینجا ترجمه نمی کنم، چون رو برگردان آقای دوستخواه که گفته اشبن مرد، تصریح به موضوع خاصی اینجا حداقل به صراحت نداره. آقای جناب آقای بهنام مبارکم در کتاب اوستاشون این بخش اصلا ترجمه نکردن، اصلا نیاوردن. آقای جناب آقای ابراهیم پور داوود هم در کتاب خودشون بخش وندی داد که یه سری جاهای مختصرش رو آوردن، اصلا این بخشی که ما خدمتتون خوندیم اصلا ترجمه نکردن. در ترجمه آقای هاشم رضی هم من اینها رو پیدا نکردم، یه بار دیگه بشنم بخونم، ولی من پیدا نکردم و نیاورده است احتمال خیلی زیاد ایشون هم. یه رفتیم سراغ کتابی که گزارش جناب آقای جلیل دوستخواه. این اشوان مردی که باید طرف ناموس خودش رو بهش بدهد به خاطر اینکه سگ آبی کشته، این اشوان مرد کیه؟ یه جاهای دیگه همین آقای هاشم رضی کتاب داره. ملاحظه بفهمید چی گفته شده. انتشارات سخن، کتاب دانشنامه ایران و باستان جلد دوم، آقای هاشم رضی نوشته، چاپ نخست سال 1381، چون چاپش یه شکل نیست. شناسنامه رو خدمتتون میخونم علی که اشتباه نشه ان شاء الله. لیتوگرافی صدف آماده و چاپ بهمن، آدرسش هم هست دیگه، مقر دانشگاه تهران، شماره فلان. ایشون اومده است دانشنامه ایران و باستان صفحه شماره 1348. من اینو براتون بیارم ببینید چه گفته. باید دختری 15 ساله و باکره و دست نخورده را که هم نام خودش باشد، هم نام خودش باشد یعنی فامیلش باشه دیگه، حالا اونجا تصریح کرده گفت دخترش باشه یا خواهرش باشه، دخترش یا خواهرش، یعنی ادامه وصفی که این هم نام خودش رو دقیق هم ایشون گفت، با گوشوار، حالا اونجا گفت گوشواره رو گوشش باشه، اینجا گفت گوشوار یعنی جایزیه، به یک روحانی بده، یعنی بده به یه زرتشتی، روحانی زرتشتی بر اساس حرف آقای هاشم رضی. یعنی اگر در آیین زرتشت کسی سگ آبی کشت چون اون مقدس است، باید ناموس خودش رو به یک روحانی زرتشتی بدهد بر اساس گفته و برگردان اوستای آقای دوستخواه در کنار سخنی که آقای هاشم رضی در کتاب دانشنامه ایران و باستانش داره. شاید براتون اینها خیلی عجیب باشه وقتی پا گیرنده نشستید، به خودتون بگید خب تا اینجا چرا همچین چیزایی تا حالا گفته نمیشه، واقعا زرتشتی همچین چیزایی اصلا تو اوستا همچین چیزایی اومده؟ بله بله، تاریخ بدون روتوش، یعنی این اوستا رو باز میکنیم دونه دونه بهتون میگیم چی بوده قضیه و چی اومده توش. توهین هم نمیکنیم، جسارت نمیکنیم، به کسی هم اجازه توهین و جسارت به مقدسات دیگران نمیدیم. اگر گفتیم در اوستا آمده از خره و مقدس بود اون خرهی که در اوستا آمده، ما خودمون هم توهین به اون خره به عنوان یک مقدس زرتشت نمی کنیم که اون آزرده خاطر بشه، توهین به اون نمی کنیم چون دیگه شده مقدس زرتشت. گاو مقدس همین وضعیت رو داره. از این بعد سگ آبی هم، اگه سگ آبی به عنوان این سگ آبی مقدس زرتشتی ها فردا نرید یه مسلمانی به سگ آبی یه چیزی گفت یا دیگه آقا توهین کردن مثلا مقدس زرتشتی، نه، این سگ آبی که آیین زرتشت داره میگوید و تو این فضاش باید باشه طرف دیگه، حالا رفته تو صحرا یه برکه جای سگ آبی دیده، اون دیگه به نیت سگ آبی مقدس که سگ آبی که زرتشت مقدس میدانن خب نیست. زمان داره میگذره و من دوست دارم تماس های شما رو بشنوم، میام برنامه ببینیم تا فرمان و بحثا ادامه بدم دیگه نمیرسین. چند تا نکته میخواستم از کتاب اوستای بهنام مبارک هم بخونم خدمتتون، ولی میخوام به تماسای شما برسم. میام برنامه ببینیم، برگردیم ببینیم موبد عزیز زرتشتی و آیا یا زرتشتی که بخواد دفاع بکنه از اتحاد خودشون و به این سه سوال اصلی ما که 17 برنامه است ما داریم بهش اشاره میکنیم و ازش گذشتیم و همچنان داریم یادآوری میکنیم، آیا میاد پاسخ بدهد یا خیر؟ با ما همراه باشید، میام برنامه ببینیم، برگردیم خدمتتون هستیم.
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة، يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن، فبمن يلوذ ويستجير المجرم؟
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن، فبمن يلوذ ويستجير المجرم؟
إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم.
إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلود ويستجير المجرم.
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم أعظم.
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة
يا رب
ممنونم که همچنان با ما همراه هستید. دوستان من سراغ تماس های شما بینندگان عزیز. دو تا نکته هستم شاید اگر فرصت شد خیلی کوتاه خدمتتون عرض میکنم، ولی تا الان هیچ موبد زرتشتی یا عزیز زرتشتی تماس نگرفته باز هم با برنامه و این از بعدی باز خوشحالی ما نیست، چون معتقدیم حداقل گفتگوی دو طرفه باشه بهتر به نتیجه خواهید رسید. آیه کیخسرو اون قسمت های اول تماس می گرفتن، جناب موبد کوروش نکنام از گروه اخراجشون کردن، از گروهی که داشتن اونجا فعالیت می کردن. من حالا دوست دارم که آقای موبد کوروش نکنام و حالا بزرگوار هم هستن ایشون، ما احترام ایشون هم تا الان دیگه نگه داشتیم، ملاحظه می فرمایید، ولی با وجود مطالبی که مطرح کردن یا اون مراسمی که شب اول محرم گرفتن، ولی ما همچنان حرمت موبد بودن ایشون هم نگه داشتیم و ان شاء الله نگه خواهیم داشت با شرایطی که پیش میاد و پیش میره. و پیشنهاد میکنیم، توصیه میکنیم که یه مقداری عزیزانتون که این مطالب رو میبینن زرتشتی که میبینن سه صدر هم در مقابلشون داشته باشی. خب سوال میپرسن دیگه، الان مثلا آقای کیخسرو که میاد رو خط برنامه ما، خب تلاش خودش رو کرد حداقل بیاد یه جوابی بده. خب دلیلی نداره که حالا بعد ما میام استناد میکنیم به کتاب شما برخلاف ایشون، بعد شما ناراحت بشید و بگید آقا مثلا فلان وضعیت پیش اومده و از گروه به خاطر حرفاشون ایشون رو اخراج بکنید. توصیه است حالا میتونید بهش هم عمل نکنید، به هر حال شما موبت هستید و صلاح رفتار خودتون رو ان شاء الله بهتر از ما میدانید. خانم سلیمیان سلام علیکم و رحمت الله.
خدمت شما آقای حسینی و ممنون از مباحث آموزنده که برای ما مطرح میکنید. من یه سوال داشتم و یه پیشنهاد براتون. سوالم اینه که میخواستم بدونم که زرتشتی یا ثنویت یا تثلیث رو قبول دارن و اینکه آیا مثلا میگیم که یه زرتشتی یک تا پرسته، چون که بحث جلسه پیشتونم بود، خواستم ببینم که آیا واقعا در آثار دینی و مذهبی اونها این مسئله بیان شده. و پیشنهادم به برنامه تو اینه که من که خودم با یهودی ها مثلا مراوده دارم و باشون بحث دارم، وقتی که زنگ میزنم انجمن کلیمیان تهران قشنگ مستقیم خط دارن داخلی 118 که وصله میکنن به رهبر یهودیان دکتر هاخامیون و حمامی و من با ایشون سوال ما مطرح میکنم. خواستم ببینم این انجمن کلیمیان زرتشتیان تهران آیا یه خط مستقیم یا حالا یه ارتباطی ندارن که مثلا ارتباطات مردمی با مثلا به قول معروف موبدها یا علمای دینیشون که ما بتونیم با اونا ارتباط بگیریم و سوالامونو ازشون بپرسیم یا شما ارتباط بگیرید و اونا رو دعوت کنید. خیلی ممنون اگه به این سوال منم جواب بدید.
خواهش میکنم. ممنونم از شما. همینجا اینو پاسخش رو عرض بکنم. اولا اینکه زرتشتی آیا ثنویت دارن یا ندارن، حالا بذار من توضیح ندم، خواستم به اعتقاد بنده بذار یه مقدار پیش بریم ما این مسئله رو. اینکه در برهه‌ای از تاریخ دچار ثنویت شدن بدیهیه و مسلم قابل اثباته، ولی اینکه تفکر زرتشتی و ثنویتی دارن مثل ثنویتی که مثلا حالا تثلیثی که مسیحی‌ها دارن سگانه بودن، زرتشت همین جنس ثنویتش یا نه، جنسش جنس اراده است جنس ماده نیست و اینها، این بحث یه مقدار مفصله. من فعلا گفتم یه مباحث خیلی واضح و شفاف برای عموم مخاطبین رو توی این برنامه نمایش بدم، نشون بدم از اوستا، خیلی واضح قابل درک برای همه است. اینها رو ببینن، بعد توی بحث ثنویت زرتشت هم انشاءالله ورود پیدا کردن خدمتتون عرض خواهم کرد. یه چیزی فراتر از بحث ثنویت هم در بحث کلام موبدان زرتشتی من دیدم، اون رو هم اشاره خواهم کرد که عجیب و غریب تر از همون بحث ثنویت شاید باشه. به وقتش خواهم رسید در مورد اون توضیح انشاءالله خواهم داد. نمیخوام توی یه دقیقه دو دقیقه بگم بله اینا دچار ثنویت هستن یا نیستن، موبد هستن یا خیر. فهمیدید که به انجمن کلیمیان تماس میگیرید، به رئیس یهودیان ایران وصل میشید و بتونید باشون صحبت میکنید، آیا انجمن موبدان تهران چنین هست یا نیست. من خودم با جناب آقای دکتر موبد اردشیر خورشیدیان که خواستم چند بار صحبت بکنم، با دو تا واسطه مطالبم رو فرستادم. حالا نگم واسطه اول که، ولی واسطه بعدی همسر ایشون هستن که زحمت میکشیدن مطالبی که ما برای ایشون میفرستادیم به گوش آقای موبد خورشیدیان میرسوندن. تماسی که دوستان ما گرفتن با انجمن موبدان، گفتن آقای موبد کوروش نیکنام که الان تو ایران نیستن ظاهرا اگه برنگشته باشن، و آقای موبد خورشیدیان هم البته خب سنشون بالا رفته و به مشغله دیگه‌ای مشاغل دیگه‌ای هم ایشون مشغول هستن، نمی‌رسن وجود باشن و پاسخ بدن مرتب و مفصل. ولی این رو هم ما امتحان می‌کنیم برای اینکه حالت گفتگو دوستانه‌ای داشته باشه. البته من اینو عرض می‌کنم، حالا چون این رو فرمودید، اما برخی از این موبدان عزیز زرتشتی در ارتباطم با همین نویسنده برگردان اوستا جناب آقای بهنام مبارک، همین دیشب داشتن صحبت می‌کردن، دو سه روزی است باشون در ارتباط هستیم و این کتابی که برای چاپ میشه به هر حال بلافاصله به دست من میرسه، من از ایشون تهیه کردم و بلافاصله به ما رسید، چون الان در تهران به هر حال انتشاراتی ها بسته هستن به خاطر شرایط کرونا. این کتاب همین شمع و لنگری هم ایشون برای ما زحمت کشیدن با پیک فرستادن، خدا خیرشون بده از بابت اینکه دارن به ما کمک میکنن. حالا انشالله روهای دیگر هم خواهیم رفت ببینیم به چه شکله. آقای شادفر سلام علیکم و رحمت الله.
سلام و شب بخیر خدمت دوستان عزیز و همه بینندگان محترم.
در خدمتتون هستم آقای شادفر.
استاد من دو تا نکته میخوام عرض کنم در مورد مطالبی که امشب فرمودید.
خواهش میکنم.
نکته اول، خب این دوستان و موبدان عزیز اصرار دارن فقط بگن آقا بخشهای اوستا متعلق به زرتشت. استاد کتاب دینکپ قطعا به گوشتون خورده و آشنایی دارید، یک دایره المعارف زرتشتی است که توسط موبدان حدود 1000 سال پیش نوشته شده، توسط زرتشتی ها گفته شده. من الان دینکرد پنجم و دینکرد هفتم رو در دسترس دارم، یعنی دو تا منبع زرتشتی متعلق به 1000 سال قبل که در مورد اوستا ببینید چه نکاتی رو گفتن. من حالا میخونم از دینکرد پنجم، حالا دینکرد هفتم هم لازم دونستید میگم.
ممنون آقای شادفر، مطالبتون خوبه، عموما مطالبی است که به هر حال مرتبط با برنامه، فقط چون دو نفر دیگه خیلی وقت منتظر هستن. اینو
میگم مستطری
دو خدا نه فقط خواستم میگم بس زمان رو اینطوری مدیریت کنیم ما مطالبتون رو بتونیم دریافت کنیم.
آره چشم شما در نظر استاد دینکرد پنجم میگه بله. اوستا علم مطلق است، هیچ دروغ و خرافاتی از آن نیست و اوستا خود نشانه بزرگی است دال بر آن که زرتشت آن را از سوی اهورامزدا آورد. کتاب دینکرد پنجم نوشته جاله آموزگار احمد تفضلی برگردانش در واقع صفحه 286 داره میگه تمام اوستا و اهورامزدا از طرف زرتشت آورده، هیچ دروغ و حماقتی در آن نیست و همش کلام ایزدان است. خب حالا ما سوال میپرسیم از موبدان عزیز، این کتاب دینکرد که توسط موبدان شما 1000 سال پیش گفته شده صحت داره یا سخنان الان موبدان فعلی کی داره دروغ میگه؟ مشخص کنید اگر کتاب دینکرد دروغ، یعنی مطالب که میگید خب بیاد علنی اعلام کنید آقا این کتاب همش دروغه نادرسته بذارید کنار، اگر صحت داره پس چرا شما الان دارید خلافشو میگید؟
درسته.
یه نکته که در ما در منابع زرتشتی به صراحت داریم، اوستا همش آقا مال زرتشته، همش کلام حقه، همش سخن ایزدانه. این نکته اول استاد. نکته دوم سریع بگم، شما یک اشاره غیر مستقیم کردید استاد، من دیگه خیلی مستقیم وارد صحنه میشم. افت اوستایی که جلوی شما در واقع یه جلد دو جلد جناب آقای دوستا، خب حدود 1000 صفحه است تقریبا. خب این اوستا همونجوری که میدونید همش زرتشت داره حرف میزنه، همش اهورامزدا داره به زرتشت میگه، زرتشت داره به اهورامزدا میگه، زرتشت خودش داره حرف میزنه. خب موبدای عزیز میگن از این 1000 صفحه مثلا 30 صفحهش مال زرتشته، اون 700 اون 800 صفحه اون 900 صفحه اون 900 خورده صفحه مال زرتشت نیست. خب سوالی که ما میپرسیم اینه آقا شما استاد خودتون میدونید ما یه چیزی داریم به اسم جعل حدیث، جعل سخن. خب آیا این کسانی که دارن از زرتشت سخن میگن، از اهورامزدا میگن، که میگن اهورامزدا به زرتشت گفت، زرتشت پاسخ داد، آیا این جعل سخن هست یا نه؟ اگه جعل سخن هست که بگید آقا اینا دروغه، اگر صحت داره خب بگید زرتشت گفته، تکلیف حداقل خود زرتشتیان رو مشخص کنید، این زرتشتی که الان داره از اهورامزدا میپرسه واقعا کیه؟
بله بله،
واقعا خود زرتشت است یا نه یک موبدی آمده به دروغ گفته زرتشت از اهورامزدا پرسید؟ اینو باید مشخص کنید.
بله.
این واقعا سخن زرتشت یا سخن موبدانه؟
حرف به جای این کتاب پاسخ به پرسش‌های دینی زرتشتیان جناب آقای موبد دکتر اردشیر خورشیدیان هم اینجا خیلی جالبه، ملاحظه بفرمایید. اینا میان میگن اوستا گاتاها فقط دیگه، فقط حرف زرتشت که گاتاهاست. صفحه 91 ایشون این مطلبی رو داره، ایشون میاد میگه که اتفاقا حالا که این پرسش را مطرح فرمودید، بد نیست چند مورد که در اوستا اشاره شد را بررسی کنیم، اشاره شده را بررسی کنیم. میدانید گاتاها کتاب آسمانی زرتشتیان درست است که مانند علوم پایه کامل و دقیق و بسیار عرفانی است، ولی برای درک این کتاب اهورایی نیاز به آگاهی و دانش بالا و دقت و پژوهش بسیار است و به سادگی قابل درک نیست. خب آقا کتاب گاتاها که فهم نمیشه چطوری باید فهمیدش؟ در حالی که اوستا، بقیه اوستا وندیداد هم جزش، به صورتی بسیار ساده تر باورهای گاتایی را به مردم فهمانیده است. یعنی هر آنچه که در اوستا آمده همون باورهای گاتاییه. بابا چرا انقدر داری میگی فقط از گاتا بیا؟ همون باوری گاتایی به زبان ساده است.
من یک کتاب معرفی کنم مصداق زحمت کنم.
بله.
یک کتابی هست به اسم قانون دین زرتشتی، در ایران خانم مری بویس نوشته. ایشون خاطرات خودش که یک سال بین زرتشتیان یزد رفته زندگی کرده اینجا نوشته. شاید در واقع واژه به واژه وندیداد رو ما داریم داخل خاطرات ایشون میگیم.
بله که اتفاق میافتاده، میافت. بله خیلی بسیار از اینا
عکساش گرفته، توضیح داده، به چشم خودش دیده. واقعا اینه که میگم وندیداد خرافات به ما ربطی نداره. خانم میری بود در کتاب و قانون دین زرتشتی در ایران رفته یک سال اینا رو به چشم خودش دیده، از برشنوم و از نمیدونم و موارد دیگه که حالا در وندیداد هست و ایشون به چشم خودش دیده اینها رو. دست شما در نکنه.
موفق باشید. ممنون از شما جناب شادفر عزیز. یک عزیز زرتشتی پشت خط هست، اتاق فرمان، میشه ایشون رو با اولویت بحث بکنید؟ بسیار. آره اگه یه زحمت بکشید آقا جمشیدی که تماس گرفتن، چون اون دو عزیزی که خیلی وقت بود منتظرم بودن که روی خط تشریف بیارن، اولویت زمانی داشتن، ولی چون ایشون زرتشتی هستن، آقا جمشید رو روی خط ان شاء الله میاریم تا ببینیم که مطلب ایشون به چه شکل است و پاسخشون نسبت به اون سوالاتی که ما عرض کردیم به چه صورت خواهد بود. اتاق فرمان چه شد؟ آقا جمشید سلام علیکم و رحمت الله.
درود بر شما حسینی عزیز.
خوب هستی ان شاء الله؟
ممنونم، سلامت باشید.
موفق و معید باشید. بزرگوارید، زنده باشید.
باش میگم.
برنامه ما رو ببینید آقا جمشید زرتشتی هستید شما؟
بله بله بله. آیا حسینی فقط عرض کنم که من داشتم بخش زنده برنامه شما رو الان با گوشیم نگاه می‌کردم اینترنتی.
بله.
خب الان دارم با گوشی صحبت می‌کنم، پس تصویر ندارم دیگه.
بله.
فقط صدای شما رو دارم. فقط خواستم عرض کنم که حسینی حالا این نکته که میخواستم عرض کنم، شما گفته بودید که اگر جایی صحبت دارم اشتباه میگم بیه تذکر بدید، برای همون تماس گرفتم.
بله.
ببینید ما تو راجع به بحثای مثلا امشبتون یا چند جلسه گذشته تو نیست، راجع به همون جلسات اولی است که بحث معجزات زرتشت بوده. خواستم عرض کنم که
چیه زرتشت؟ در مورد خود موجودیت
معجزات. بله، معجزات زرتشت.
آها، بحث معجزات زرتشت، درست.
بله بله. ببینید اونجایی که یک از معجزاتی که نقل شده برای زرتشت این بوده که هنگام تولد زرتشت خندیده، شما
صداتون آقا جمشید قطع بس میشه متاسفانه. مجدد بفرمایید آقا جمشید.
بله
بله الان بفرمایید. قطع شد چند ثانیه صداتون. در مورد معجزات زرتشت چه فرمودید؟ آقا جمشید اتاق من با نرم افزار تماس گرفتن با ما که قطع میشه تلفن هم فهمیدم کلا. آقا جمشید صدای ما رو دارید؟
اینم خنده نوزاد.
آقا جمشید ببخشید، از اونجایی که فهمودید معجزه زرتشت ما صداتون رو نداشتیم، مجدد میفرمایید؟
بله الان صدای بنده میاد.
بله صداتون الان دارید. بله
ببین عرض کردم معجزات زرتشت، مثلا اون بحث خندیدنش، این اصلا به این معنی نبودی که در نوزاد خندیده، که اگه شما دقت کنید مجدد بخونید، همون سفر همین میشه مجدد بیارید، حالا من تاثیر ندارم ولی شما ازش بخونید. اشاره به این داره که کره زمین به محض به دنیا اومدن، یعنی
آقا جمشید صداتون متاسفانه قطع و وصل میشه، دوباره بفرمایید. فهمیدید اونجا نداره که موقعی که به دنیا اومد خندید، درسته؟
آره حسین، صدای من ندارید الان؟
الان دارم.
خب ببینید، من عرضم اینه، من میگم که هنگام به دنیا اومدن، نه در نوزادی، هنگام لحظه به دنیا اومدن زرتشت خندیده و این معجزه است. شما هیچو نمیتونید نوزادی رو پیدا کنید همین الان که به محض به دنیا اومدن بخنده. بله اون نوزاد به دنیا میاد، مثلا یه ماه ازش میگذره برای میخنده، قبول.
خب
اون هنگامی تولد به محض.
حالا اجازه بدید با بیننده یه بار مرور کنیم عباراتو، اشکال نداره که.
خب اشکال نداره، فقط یه سوال دیگه هم دارم، اونم بگم بعد در واقع شما پاسخ بدید.
یعنی سوال دیگه هم داری؟ اجازه بدید به همین بپردازید. چون آره، چون ما سه تا سوال داریم از عزیزان زرتشتی، حالا شما به اون نپرداختید، به این جزء پرداختید، اشکال نداره ها، همینو. پاسخ پرسش‌های دینی زرتشتیان، جناب آقای موبه دردشیر خورشیدان، همین کتابی که توی استودیو اینجاست، نگاه کنید صفحه شماره 67، ایشون میگه همه ما زرتشتیان باور داریم، میخونم عبارتو، و تاریخ نویسان یونانی تایید کردن وقتی اشو زرتشت به دنیا آمد، برخلاف همه نوزادان شروع به خندیدن نمود و همه را شگفت زده کرد. درست شد؟
بله.
اینو من تحقیق کردم، کتاب
لحظه تولد میگه دیگه، لحظه تولد
بله. اشکال نداره، دقیقاً حالا تعبیر شما همین بود. شما ملاحظه بفرمایید، این سایت جناب آقای موبد کوروشنیک، آقای کوروشنیک نام که دیگه میشناسید؟
بله.
خدا خیرتون بده. چقدر آقا جمشید، من ازم کیف میکنم با شما گفتگو میکنم، چون سوالتون پرسید الان دارم من عرض میکنم پاسخم رو. این سایت جناب آقای کوروش نیکنام، همه بینندگان بله. عزیز به اینترنت دسترسی دارن، راحت میتونن برن سایتشون رو ببینن.
بله.
سوال پرسیدن آیا زرتشت معجزه داشته؟ ایشون پاسخ داده زرتشت معجزه‌ای نداشته. بعد میاد اینجا، ببینید من جمله ایشون رو میخونم، خودم هیچی نمیگم. گفتنی است بسیاری از کودکان پس از زاده شدن با ورود هوای سرد به ریه هایش گریه خواهد کرد، ولی اندکی نیز با خندیدن چشم به جهان میگشایند. یعنی آقای موبد نیکنام میگه همون لحظه که به دنیا میان، تعدادی از کودکان طبیعیه، چون هوای گرم به ریهشون اومده میخندن، نه چون پیامبرن. این دیگه سایت آقای موبد کوروش نیکنام، همین الان جستجو بزنید ببینید. سوال اینه، موبد نیکنام چنانچه اشاره کردید زرتشت معجزه‌ای نداشته و بعدها به اون نسبت دادن، پس خندیدن رو در هنگام تولد یا درمان کردن پای اسب گشتاس و کاشتن درخت سر در کشمن حقیقت نداره. ایشون اومده میگه آقا کودکان هوا گرم بیاد میخندن. این یه نکته. نکته بعدی آقا جمشید، ما توی یوتیوب شما یه جستجو بزنید، خندیدن جنین در رحم مادر تصویرش گرفته شده. آها همینا بگیم پیامبرن.
خب نه، لحظه به دنیا اومدن گریه میکنه
جنین که قبل از لحظه به دنیا اومدن شما دارم میگم تو شکم مادر. این وقتی ببینید بزرگوار، من با این کار ندارم کی اونجا بوده دیده. الان سوالی میخوام بپرسم، میگم آقا کی بالا سر مادرش اونجا دید؟ بعد اون بعضی وقتا مثلا یه روایت از امام معصوم فهمید، خب ما میگیم متصل به علم الهی است، ما با اینش کار ندارم. نگاه کنید، من الان آپارات جستجو اتاق فرمان تصویر مانیتور بنده رو نشون بدید. من جستجو زدم خندیدن جنین در شکم مادر، شما میگید موقع ولادتش، من دارم میگم اصلا تو شکم مادر. آپارات رو که باز بکنید شما، البته تبلیغاتش بره الان نشون نده، اتاق فرمان بهتره تا تبلیغات بره. شما ملاحظه بفرمایید، این کلیپ خارجی است که گذاشته تو یوتیوب هم هست، حالا من از آپارات دارم نشون میدم. آره
حسینی
ببینید، آقا جمشید اجازه بدید، جنین در شکم مادرش بعد از اینکه مراحلش رو رشد میکنه شروع میکنه خندیدن. تصویر جنین در رحم مادر، آقا این پیامبره؟ این تو شکم مادرش الان میخنده؟ ببینید اینجا رو نگاه کنید، لب رو نگاه کنید.
حالا اگر صحبت کنم،
بله این جنین ببینید شروع که لبخند زد. نگاه کنید میخنده. الان این پیامبره به دنیا اومد، بیان بگید.
الان نمیتونم ببینم، ولی ببینید آیا سنی ببینید بعد از به دنیا اومدن و قبل از به دنیا اومدن تو رحم اشکالی نداره، همون لحظه به دنیا اومدن یک کمی به قول عزمش برام سخت بود که چجوری میشه این موقع بخنده. خب حالا تو قبلش خندیده، بعدش هم مثلا دو ماه
لحظه ولادت براتون مسئله است که چجوری خندید. خب آقای میکنم جواب داده، میگه هوا گرم میره توی ریش میخواد اصلا لب بعد آقا جمشیدی
حالا این نکته من یه نکته عرض میکنم،
آقا جمشیدی لحظه ولادت زرتشت کی بالا سر مادرش بوده دیده این خندیده؟ اینو میشه بگی؟
خب حالا خودش هم یه نکته است دیگه. بله ببینیم، حالا من یه نکته دیگه عرض بکنم. ببینید حالا یکی این، یکی هم اون که گفتید که مثلا زرتشت اسباش زده، یه درخت سروی به قولی
بله
رشد کرده، اونم نگفته که مثلا رفته درخت سروی کاشته پس ما هم میتونیم بریم یه درخت سروی بکاریم پس در نتیجه ما پیغمبر، نه اسباش زده درخت در اومده.
خب
متوجه همین دیگه، اسباش زده درخت در اومده موجوده نیست.
ببینیم آقای موبد نیکنام چی جواب داده. سایت جناب آقای موبد کوروش نیکنام، ملاحظه بفرمایید، ایشون باز اومده است یه توضیحی داده در سایت خودشون. من جمله موبد کوروش نیکنام میخونم، پاسخ به سوال شماست، از موبدتون پاسخ بگیرید. کاشتن درخت سرو نیز از کارهای شگفت‌آور به شمار نمی‌آید، چون هر کس توانایی کاشت نهالی رو در زمین، یعنی اساس از یه تیکه چوب بوده فرو کرده تو زمینی شده درخت، یعنی نهال بوده. اینو موبد کوروش نیکنام داره میگه، من نمیگم که ایشون میگه معجزه نیست،
یعنی ایشون میگه اساس زده توی زمین همون اصل درخت شده.
پاسخی که داره میده موبد نیکنام به همین سواله، نگاه کنید، کاشتن درخت سرو در کاشمر،
خب
یه جنگل که دیگه زرتشت نکاشته بود که، همین معروف معجزه معروفی که میگن همینه دیگه، کاشتن چی. ایشون میاد میگه که زرتشت معجزه نداشته، دروغ نسبت دادن بهش. نسبت دادن چون این رویدادهای از آغاز زاده شدن زرتشت در کودکی او آغاز گشته و تا نام‌آوری او ادامه داشته. آشکار است بیان این رویدادها به روزگاری در نسخ کتاب‌ها نگاشته شده که برخی از پیروانش باور داشتن زرتشت را میتوان با نسبت کارهای شگفت انگیز زرتشت او را همانند ادیان ابراهیمی در جای پیامبر بیان بشناسانند. میگه دروغ بستن، گفتن آقا معجزه بهش نسبت دادیم. همینجا میاد میگه کاشتن درخت سرو نیز از کارهای شگفت آور به شما نمیآید، چون هر کس توانایی کاشتن نهالی را در زمین خواهد داشت. یه چوبو اساس بوده، این چوبه رو کاشته مثلا شده درخت. آقای نیکنام داره میگه که این شگفت آور نیست.
یعنی آقای نیکنام الان، حالا چون صدا شما رو خیلی خوب من نداشتم، میگه که همین اساس رو آقای زرتشت گذاشته شده درخت. ایشون اینو میگه، منظورش اینه.
سوالی که پرسیدم بود درختی که تو کاشمر ساخته معجزه زرتشت، همون درخت دیگه، دیگه نگفتن هزار تا درخت کاشته یکیشو قبول داری کشونه اصلا. آقای
نیکنام،
آقای نیکنام
از درخت میگم همون اساس بوده، همون اساس شده درخت.
احتمالا همین رو داره، چون از اساس معجزه رو قبول نداره. آقای نیکنام که اصلا دروغه.
آها، پس ایشون نظرش اینه. آره خب ما چون میدونید که ما توی دینمون اینجوری نیست که مطلق داشته باشیم.
آقا جمشید، ما زمان برنامه از حد عادیش هم عبور کرد، یه خواهش از شما دارم.
ممنونم، شکرم.
برنامه بعد لطف میکنید تشریف روی خط؟
اگر زنده باشیم انشالله.
ممنونم، برید این لبخند زدن جدیدم ببینید، حالا کلیپ جالب. انشاءالله در فنا حق باشید آقا جمشید.
ممنون شما هستید.
خدا نگهدار شما باشه. ممنون از شما بینندگان عزیز. دو تا نکته هم بود، هفته بعد اگر فرصت شده یادمون بود انشاءالله خدمتتون عرض می‌کنیم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
بشتا بیمنجی آدم، بشتا بی روح ادادت، بشتا بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتا بی از تو بزرگی، بشتابی از تو جلالت، بشتابی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلو اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلو اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلو اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلو